هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه در کنار شما هستیم با مروری بر آنچه که از بامداد تا این لحظه در ایران و جهان، در گوشه گوشه نقاط ایران و جهان اتفاق افتاده و روی داده. پس ما رو دنبال کنید از طریق ماهواره هاتبرد اگر که شنونده ما هستید، یا روی امواج کوتاه. در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از اینکه مجله شامگاهی امروز رو بگشاییم و ببینید که چه مطالبی رو سردبیر امروز برای شما در نظر گرفته، اجازه بدید که از دنیای خبرها آگاه بشیم همراه با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد ایران با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای و مسائل دوجانبه مذاکره ای ندارد. آیت الله خامنه ای این سخنان را در خطبه های نماز عید فطر در تهران بیان کرد.
با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است، در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
او اشاره کرد گاهی در موارد استثنایی مثل مسئله هسته‌ای بر اساس مصلحت مذاکره کرده ایم و گفت که سیاست ایران در مقابل آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت چه متن توافق هسته‌ای تصویب بشود چه نشود، اجازه هیچ گونه سوء استفاده از آن داده نخواهد شد. آیت الله خامنه ای همچنین ظهر امروز در دیدار با جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفت قضایای هسته‌ای نباید زمینه ساز به گفته او دو دستگی در کشور شود. به گفته رهبر جمهوری اسلامی، موضوع هسته‌ای به وسیله مسئولان مربوط به خود در حال پیگیری است و آنها به دنبال منافع ملی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفت این توافق از وقوع جنگ احتمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری کرد. آقای اوباما در نطق هفتگیش که روز شنبه پخش شد گفت که بدون توافق اخیر ریسک وقوع جنگ دیگر در حساس‌ترین منطقه دنیا وجود داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در صورت عمل نکردن ایران به تعهداتش، تحریم‌ها بیدرنگ علیه ایران اعمال خواهد شد.
If Iran violates this deal, the sanctions we imposed that have helped cripple the Iranian economy.
او گفت این توافق در واقع ایران را از دستیابی به بمب هسته‌ای دور کرد. به گفته آقای اوباما، با توافق جدید نظارت بی سابقه و بدون وقفه‌ای بر تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران اعمال خواهد شد. فرمانده کل سپاه پاسداران امروز گفت نگرانی‌هایی درباره پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای اخیر وجود دارد. محمد علی جعفری در حاشیه مراسم نماز عید فطر به خبرگزاری صدا و سیما گفته نگرانی‌هایی درباره قطعنامه وجود دارد که به گفته او بجاست. او گفت باید ببینیم در عمل نتیجه این مسائل چه می‌شود. یک روز پیش از اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم گفته بود آنچه در جمع‌بندی مذاکرات وین و همچنین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت آمده است یک مسئله بسیار جدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که به گفته او به هیچ وجه نمیتوان آن را سرسری گرفت. عربستان سعودی از بازداشت 431 نفر از اعضای یک شبکه مرتبط با گروه حکومت اسلامی در این کشور خبر داد. در بیانیه‌ای که وزارت کشور عربستان روز شنبه منتشر کرده، گفته شده که افراد بازداشت شده قصد انجام حملاتی علیه مساجد، نیروهای امنیتی و اماکن دیپلماتیک را داشتند. وزارت کشور عربستان زمان بازداشت این افراد را هفته‌های گذشته اعلام کرده و گفته اکثر افراد بازداشتی شهروندان این کشور هستند. با این همه در میان آنها افراد خارجی هم حضور دارند. این بیانیه همچنین تعدادی از افراد بازداشتی را از عاملان حملات انتحاری اخیر علیه مساجد متعلق به شیعیان در منطقه قطیف عنوان کرده است. محمد،
بابک غفوری آذر بود که امروز مسئولیت خبرها رو به عهده داشت و خبرها رو از او شنیدید. اما در این شامگاه اگر که کنار ما باقی بمونید چه خواهید شنید؟ ادامه واکنش‌ها در ایران به توافق هسته‌ای. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را غیر قابل اعتماد خوانده و رئیس جمهوری ایران این توافق را سرمایه‌ای برای رفع مشکلات. ارقام زد و نقیض میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران. برای مطابقت قوانین با شرع، قصد شورای نگهبان قانون اساسی برای بررسی تمامی قوانین از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون. و در دیدگاه ها خواهید شنید: اسرائیل و عربستان سعودی چگونه به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی نگاه می کنند. به تهران سری بزنیم. در ادامه واکنش ها و ابراز نظرها نسبت به توافق هسته‌ای، مقام های بلند پایه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه رو هم به مناسبت عید فطر بار دیگر نظرگاه های متفاوت خودشون رو درباره این توافق ابراز کردند. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای آمریکایی ها رو غیر قابل اعتماد خوانده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده که این توافق سرمایه‌ای برای رفع مشکلات به گفته او و حل بحران‌های منطقه باشه. جواد کوروشی گزارش میده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی مسئولان کشور و سفرهای کشورهای اسلامی در مراسم عید فطر با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای گفت به رغم توافق هسته‌ای سیاست جمهوری اسلامی در برابر آمریکا تغییری نخواهد کرد.
با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
بهروز بیات کارشناس مستقل مسائل هسته‌ای و تحلیلگر در اتریش درباره گفته آقای خامنه‌ای که سیاست ایران در برابر آمریکا تغییری نخواهد داشت میگوید ترس آقای خامنه‌ای و تندروها در ایران این است که این توافق به گشایشی در روابط کلی ایران با دنیای خارج بینجامد.
به نظر من از دو جهت صورت میگه. یکی این که در مورد برنامه هسته‌ای که سالها روش تبلیغ کردن چیزی به جز یک پوست باقی نمانده و باید یک جوری با نشان دادن تهاجمی یا فرار به جلو به اصطلاح به طرف داخل اینو یه جوری ترمیم بکنه. یکی این و مهمتر از این به نظر من اینه که آقای خامنه‌ای و یارانش از همون آغاز وحشتشون در واقع از یک توافق هسته‌ای این است که نکند در اثر این توافق هسته‌ای، در اثر گشایش ایران به سوی جهان، اینها نتونن اون ضرب ستیزی رو در واقعی که به انزوا کشیدن ایران انجام میده که برایشون جنبه هم هویتی و هم اقتصادی داره نگه دارن. از این نقطه نظره که وحشتشون گرفته که نکند تغییر و تحولاتی در ایران در این سه صورت بگیرد. با توجه به این که صحبتهای آقای روحانی هم پس از بیانیه لوزان و هم الان بعد از این توافق به سوی دیگری جهت گرفته و آن این که گشایش راه ایران به سوی جهان و دور شدن از این غرب ستیزی و تا حدودی جهان ستیزی.
آقای خامنه‌ای همچنین گفت که آمریکایی‌ها صداقت ندارند و قابل اعتماد نیستند و در همین مذاکرات هسته‌ای هم ایران این بی‌اعتمادی را تجربه کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از مخالفین با توافق هسته‌ای هشدار داد که نباید در ایران بین به گفته او مردم دو دستگی پیش بیاید.
از این قضایای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و اینها دو دستگی درست نشه. یه دسته اینجور بگن بالاخره یک کاریش داره انجام میگیره، مسئولینی داره، دنبال میکنن انشالله اون چه که منافع ملی هست اون رو تشخیص بدن و دنبال او باشن.
همزمان اما آقای خامنه ای این دو دستگی میان مخالفین با توافق هسته ای و دولت را ناشی از تبلیغات بیرونی خواند.
الان هم اگر کسی تعقیب کنه این سخن پراکنی های بیگانگان رو، این رادیوهایی که مرتب رادیو و تلویزیون و این وبگاه هایی که از طرف اونها داره هم دوره توسعه پیدا میکنه و مرتب هم دارن مطلب میدن، دنبال اینن که مردم رو دودستگی ایجاد کنن. نگذارید دودستگی، وحدت رو حفظ کنید، با هم باشید.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در فنلاند درباره به گفته آقای خامنه ای دودستگی میان مردم و الغای این دودستگی از سوی رسانه‌های خارجی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، از اونجایی که آقای خامنه‌ای فرمان نرمش قهرمان رو داد، از همون زمان اختلاف در درون حاکمیت به وجود اومد، مبنی بر این که چگونه ممکنه نظامی که خودش اسلام ناب محمدی میدونه به مذاکره با شیطان بزرگ بنشینه. این صحبت آقای خامنه‌ای در این مقطع ناظر به این معناست که ایشون پذیرفته که این قرارداد امضا شده و به هر حال کسی هم که این رو جلو برده، خوب باشه این قرارداد یا بد باشه، به هر حال پای ایشون نوشته میشود. اینجاست که آقای خامنه‌ای در یه مناسبت عید فطر میاد میگه که این مسئله نباید منتهی به دودستگی بشود. در واقع ایشون داره به گونه ای صحبت میکنه که با پوز کلامی که در بین پیروان خودش داره بگه آقا کاری انجام شده موجب اختلاف نشود، کاری که ما رفتیم جلو، ما این کار انجام دادیم، کار انجام شده ایست، برای ما راه بازگشتی برای این وجود نداره. این بیان آقای خامنه ای نه این هست که توصیه کند اختلاف ایجاد نشود، بلکه به بیان خیلی ساده خواهدیه که من رفتم جلو، کش ندهید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اما در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت: امسال ما در میان دو عید قرار گرفته ایم، عید فطر و عید اراده ملی که در روز تاریخی 23 تیر با موفقیت به گفته آقای روحانی تاریخی در پرونده هسته ایران پدیدار شد. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با پادشاه عمان هم ابراز امیدواری کرده است که توافق ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 سرمایه‌ای برای رفع مشکلات و حل بحران‌های منطقه‌ای شود و به ثبات و آرامش آینده این منطقه مهم یاری کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم. بر روی فیسبوک رادیو فردا هم تعدادی از شنوندگان نظرات خودشون رو منعکس کردن. شما هم میتونید به فیسبوک ما مراجعه کنید و در اونجا نظر خودتون رو در این خصوص بگذارید. ما مطلبی رو در این خصوص در فیسبوکمون داریم با عنوان تاکید آیت الله علی خامنه ای بر عدم تغییر در سیاست کلی ایران در برابر آمریکا. شنونده ای با عنوان مجید صباحی برای ما نوشته: با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، فکر کرده ملت نمیدونن. با به گفته مجید خاری و خفت قبول کردید که عمر نظام رو تمدید کنید. شنونده دیگری هم برای ما به اسم کامران نوشته: معلومه که ایشون هیچ وقت شرایط وحشتناک و افتضاح جامعه رو درک نمیکنه. به جای اینکه بیان یه رابطه سالم و خوب با ابرقدرت‌های جهان شروع کنن و به رفاه کشور فکر کنن، هنوز تو سرشون حفظه به گفته یه کامران سیاست‌های شعاریه، فقط شعار. مرسی رهبر. این نظر کامران بود. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. چنانکه سعید نبی هم نوشته: خودش شکمش سیره، چه میدونه از فقر و فحشا. اما در ادامه نگاهی به توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، مسئله‌ای که این روزها بیش از اندازه دربارش صحبت شده و نگاه‌ها رو معطوف به خودش کرده در پی اینکه اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کنند و یا تحریم‌ها برداشته بشن، مسئله میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور. این پرسشیه که در روزهای گذشته با اعلام ارقام متفاوت و حتی متناقض از سوی مقام‌های دولت و مجلس به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده. اینکه میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به چه انداز است؟ در حالی که مقام های دولت حسن روحانی، مقام های اقتصادی البته، هفته گذشته اعلام کردند که حجم پول های مسدود شده ایران در خارج از کشور بین حدود 30 تا 35 میلیارد دلاره، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور رو 130 میلیارد دلار برآورد کرده. گزارشی رو بشنوید از رضا جمالی.
در حالی که در روزهای گذشته رقم‌های متناقضی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از زبان مسئولان حکومتی ایران منتشر و یا شنیده شده است، در تازه‌ترین اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره میگوید که ایران حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مصباحی مقدم تمامی مطالبات بانک مرکزی در خارج از کشور را درآمدهای نفتی خوانده که به صورت پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور تبدیل شده‌اند. البته این نماینده اصولگرای مجلس بعداً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصحیح کرده که منظورش از 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی بلوکه شده تنها ارزهای خارجی نبوده و شامل ذخایر طلای ایران هم می شود. یک روز پیش از این اظهارات، مهرداد بصرپاش یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران در صفحه اینستاگرام خود با مقایسه اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ایران که گفته است ذخایر بلوکه شده در خارج 29 میلیارد دلار است و اظهارات استاندار تهران که گفته است این ذخایر 180 میلیارد دلار است، این پرسش را مطرح کرده که ظرف یک ماه 151 میلیارد دلار کجا رفته است. همچنین برخی از سایت‌های اصولگرایان از جمله سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطالبی از دولت خواستند تا درباره رقم دقیق میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور روشنگری کند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در پاسخ به این پرسش که چرا منتقدان دولت سعی دارند رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بالاتر از میزانی که مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی بیان کردند اعلام کنند، به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که دو انگیزه در میان برخی از چهره‌های عمده تندرو و بعضی از اصولگراها وجود داره. یک انگیزه برمیگرده به مقابله تبلیغاتی با دولت، به خاطر اینکه دولت پیشین رو، دولت آقای احمدی نژاد رو بارها مورد تردید قرار داده از نظر نحوه اداره املاک و دارایی‌های دولت. بنابراین حالا تندروها دارن از این اختلاف نظر در مورد آمار دارایی‌های دولت در خارج از کشور استفاده میکنم برای اینکه دولت رو متهم بکنم به نوعی بی‌نظمی مالی. جنبه دیگه به نظر میاد نوعی تردید ایجاد کردن در مسئله توافق هسته‌ای باشه. اونها یعنی تندروهایی که عمدتاً مخالف هستن با این توافقی که صورت گرفته، میخوان نشون بدن که این توافق دارای تناقض هست و معلوم نیست که دولت بتونه بر اساس اون همه دارایی‌های خودش رو پس بگیره. بیشتر به نظر میاد که نوعی تبلیغ سیاسی بر علیه دولت در این به اصطلاح سخنان اصولگراها و تندروها دیده میشه.
هفته گذشته ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در اظهاراتی جداگانه رقم ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بین 29 تا 35 میلیارد دلار برآورد کرده بودند. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در گفتگو با رادیو فردا ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را که قابل انتقال به داخل کشور باشند بین 35 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌کند.
کمی بالای 100 میلیارد میشه که این رقمی بوده که من همیشه فکر کردم واقع بینانه در اختیار ایران خواهد بود. این تفاوت‌های بسیار قابل توجهی که ما در این رقم‌ها می‌بینیم مربوط به سپرده‌های ایران که آزاد خواهد شد. یک مقدار ما سپرده‌های در کشورهای منتقل کردیم که من به روسیه و یک نمونه به چین در حال حاضر به خاطر قراردادهایی که ما بستیم از 2014 با این کشورها یک جوری تبدیل شدن به پیش پرداخت برای تامین خریدهای خارجی ایران از کشورهای سوم.
در کنار رقم‌های متناقضی که درباره حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور اعلام شده، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که حدود دو ماه پیش این میزان را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم، اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان هم آماده است که با هم بشنویم. شما هم اگر شنونده برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، از این فرصت استفاده کنید و پیام خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما که همراه همیشگیتونه ثبت کنید.
این توافق هسته‌ای را به همه ایرانیان تبریک میگن، ولی نباید یک موضوع را فراموش کرد که این بحران را خودشون درست کرده بودن، ولی وقتی دیدن که این بحران داره دامن خودشون را میگیره شل آمدند و توافق کردن. حالا با قدرت‌های جهانی کنار میان، ولی فردا باز هم این بحران را از نو شروع خواهند کرد. باید بیدار بود تا نگذارین زندگی ما را به این سادگی به بازی بگیرن.
این مهمونایی که میان میگن این یک قرارداد تاریخی بوده، بخونید ببینید کجاش تاریخی بوده. در هر جای دنیا بود کسی که مسئول این جریانات بود 20 سال میلیاردها تریلیونها دلار شما پول خرج کردید، پول این ملتی که عوضی که کارخونه بسازید، عوضی که بیمارستان بسازید، ایجاد کار بکنید، صرف چهار تا قارقارک گذاشتید که مال تکنولوژی 70 سال پیشه. بعد میگید این دستاورد بود، این تاریخی بود. من امیدوارم این صدای منو پخش بکنید. من از ملت ایران میخوام برن این قراردادو بخونن.
رهبران جمهوری اسلامی در طی این 10-12 سال گذشته دائما تاکید داشتن که این تحریم‌های خارجی و بلوکه کردن مردم ایران در خارج از مرزها بوده که باعث کمبود کالا، بیکاری، فقر و نبودهای اجتماعی بوده و هیچ وقت اعلام نکردن چه مبلغی بوده. پس صحبت که شد بالای 100 میلیارد، 120 تا 150 میلیارد هم اومد و هیچ وقت آقایون اظهار نظری نکردن که این مبلغ چقدر بوده. حالا که توافق حاصل شده، رئیس بانک مرکزی رژیم میگوید 27 میلیارد، وزیر دارایی آقای روحانی میگوید 35 میلیارد و این ارقام متناقض حاکی از دورویی رهبران جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خود نمایندگان مجلس رژیم میگویند اگر چنین مبلغی هم، یعنی بر فرض 125 یا 100 میلیارد دلار هم برسد، کمتر از 50% مشکلات اقتصادی را حل میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به داخل ایران سری بزنیم. از زمان آغاز به کار مجلس اول قانونگذاری در ایران در سال 1285 قوانین مادر به مرور و تحت نظارت در ایران زاده شدند، قوانینی که در سالهای بعد تا حدودی دستخوش تغییرات شدند. حالا قوانین مادر در ایران تحت نظارت فقهای شیعه متولد شدند، اما شورای نگهبان میگوید تصمیم دارد تا تمامی قوانین پیش از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود قانونی خلاف شرع در میان اونها نیست. گزارش سمیرا قرایی به این مسئله میپردازد.
سیامک رهپیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، روز جمعه 26 تیر در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته است که شورای نگهبان قصد دارد تا قوانین پیش از انقلاب را مورد بازنگری قرار دهد تا اگر مغایرتی بین این قوانین و شرع وجود دارد آنها را اصلاح کند. اما قوانین در جمهوری اسلامی ایران از ارث و بخشش اموال گرفته تا نحوه صدور چک، آموزش و پرورش، روابط موجر و مستأجر و ده ها و صد ها حوزه را در بر می‌گیرد. قانون اساسی ایران که در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 175 اصل تدوین به همه پرسی گذاشته و تصویب شد، تنها بخش کوچکی از مجمع قوانین ایران را در بر می‌گیرد. قانون مادر در ایران که همگی از ابتدای قرن 14 هجری شمسی از آن پیروی می‌کنند، قانون مدنی ایران است که تحت نظارت فقهایی نظیر حسن مدرس و میرزا طاهر تنکابونی تدوین شده است. اگر چنین باشد و به گفته حقوقدانان ایرانی قوانین مدنی ایران بر اساس اصول فقه شیعه و اثناشری نگاشته شده باشد، پس شورای نگهبان قصد اصلاح چه چیزی را دارد؟ محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری که در حال حاضر در نروژ زندگی می کند، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می گوید.
پیش از انقلاب قوانینی به تصویب مجلس آن زمان رسیده بود که اون قوانینی که برخلاف موازین شرعی بود، مثل قانون مجازات یا دیگه مثل قانون خانواده، اونها بعدها به قوانین به نوعی شرعی تبدیل شد. ما قانون مجازات اسلامی رو داریم، قانون قصاص به تصویب رسید، ولی خب برخی از موارد وجود داشتن که هیچ اظهار نظری نسبت به اونها نشد، مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که سال 1954 به تصویب رسید. و میدونیم که عهدنامه ها و معاهدات بین‌المللی در حکم قانون هست. این امکان وجود داره که شورای نگهبان بخواد این موارد رو مورد اصلاح قرار بده.
یکی از وظایف شورای نگهبان این است که تا 10 روز پس از تصویب قانونی در مجلس فرصت دارد تا آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و آن را رد یا تایید کند. محمد مصطفی میگوید اگر شورای نگهبان در این زمان واکنشی نشان ندهد، پس از آن اجازه ندارد تا در قانون تغییری اعمال کند. در این حال یکی از وکلای دادگستری که مقیم تهران است و خواست ناشناس بماند میگوید در تمامی سالهای پس از انقلاب قوانین مورد بازنگری قرار گرفتند و اساساً قوانین ایران همواره چه در زمان مشروطیت و چه در زمان حکومت پهلوی ها مورد تایید فقه شیعه بوده و از همین رو لازم نیست که شورای نگهبان شورایی برای اعمال اصلاحات تشکیل دهد. این وکیل دادگستری میگوید که ممکن است شورای نگهبان برای جلوگیری از پراکنده کاری بخواهد یک بازنگری کلی انجام دهد. اما از آن سو محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ میگوید که ممکن است شورای نگهبان بخواهد بنا به سلیقه قانونی شرعی را وارد قوانین مدنی ایران کند. محمد مصطفی به رادیو فردا از مثال بردهداری میگوید
در قوانینمون بردهداری به عنوان یک عمل غیرقانونی به حساب میاد، در صورتی که در شرع بردهداری وجود داره، در قرآن هم بردهداری وجود داره، اما مورد اجرا قرار نمیگیره. و این دلیل بر این نمیشه که شورای نگهبان هر زمان بر اساس سلیقه شخصی خودش بخواد اعمال بکنه. بنابراین محدوده اعمال و رفتار شورای نگهبان بعد از این هستش که قانونی به تصویب برسه در مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی اون رو به شورای نگهبان بفرسته. در غیر این صورت حق دخالت در قوانین جمهوری اسلامی رو نداره.
علی‌رغم تمامی این تغییرات عمده که از انقلاب اسلامی ایران تا کنون اعمال شده و نظر به آنکه قانون مادر ایران تحت نظارت فقهای نظیر آیت الله مدرس تدوین شده است، هنوز مشخص نیست که کدام قوانین برای اصلاح مد نظر شورای نگهبانند.
گزارش سمیرا برایی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که در اینجا یه مقدار از جهان سیاست فاصله بگیریم و بپردازیم به ورزش و کمی از ورزش بشنویم همراه با فریبرز غریب.
تیم‌های ملی والیبال آمریکا، فرانسه، لهستان و صربستان به مرحله نیمه پایانی لیگ جهانی 2015 صعود کردند و برزیل و ایتالیا هم حذف شدند. در دور نهایی لیگ جهانی والیبال در سال 2015 که به میزبانی برزیل در جریان است، طی دیشب و بامداد امروز آمریکا 3-1 تیم بدون شکست و شگفتی ساز فرانسه را مغلوب کرد و صربستان 3-2 لهستان را شکست داد. با رقم خوردن این دو نتیجه، ایتالیا و برزیل میزبان پر افتخارترین تیم لیگ جهانی از گردونه این رقابت‌ها کنار رفتند. تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی لیگ جهانی در گروه دو بعد از آمریکا و لهستان سوم شد و نتوانست به دور نهایی صعود کند. در مرحله نیمه پایانی امشب آمریکا با صربستان و لهستان با فرانسه رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی حضور در جام ملت‌های آسیا و انتخابی المپیک در یک تورنمنت بین‌المللی در چین شرکت می‌کند. محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با سیما از حضور آمریکا و چند تیم معتبر دیگر جهان در این تورنمنت خبر داد.
در دو تورنمنت شرکت خواهم کرد که بین 4 تیم هست که تیم آمریکایی در اون تورنمنت حضور داره، بهترین تیم چین هست و یک تیم هم از استرالیا.
ملی پوشان بسکتبال ایران شنبه ی آینده راهی چین خواهند شد. از آلمان خبر میرسد مهدی مهدوی‌کیا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که چند سال در تیم هامبورگ آلمان به عنوان یکی از لژیونرهای موفق کارنامه درخشان از خود بر جای گذاشت، کارش را به عنوان مربی تیم‌های زیر 17 سال و زیر 19 سال باشگاه هامبورگ آغاز کرد. به نوشته خبر آنلاین، مهدوی‌کیا قرار است به زودی دوره مربیگری حرفه‌ای را در آلمان آغاز کند. باشگاه هامبورگ ماه گذشته مهدی مهدوی کیا را به عنوان یکی از مربیان پایه این باشگاه منصوب کرد و تیم‌های صاحب نام فوتبال اروپا در اردوهای خارجی خود مشغول بازی‌های تدارکاتی پیشفصل هستند. منچستر یونایتد بامداد امروز در تورنمنت ده جانبه آمریکا در سیاتل مقابل تیم کلاب آمریکای مکزیک با 1 گل به برتری رسید و 2 تیم رئال مادرید اسپانیا و آس روم ایتالیا عصر امروز در اردوی تدارکاتی خود در ملبورن به مسافه هم رفتند که بعد از تساوی بدون گل در 90 دقیقه وقت قانونی در ضربات پنالتی رومی‌ها 7-6 به پیروزی رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اگر که تا کنون شنونده مجله شامگاهی بودید ازتون سپاسگزارم. اگر که تازه به جمع ما پیوستید، در قسمت دوم مجله شامگاهی معمولا ما با یک برنامه هفتگی یا تحلیلی با شما همراه هستیم. امروز برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما پیش از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید اجازه بدید که شما رو مهمون خبرها کنیم با مروری که مینا بهارمست خواهد داشت بر تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفت این توافق از وقوع جنگ احتمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری می‌کند. آقای اوباما در نطق هفتگی‌اش که روز شنبه پخش شد افزود که بدون توافق اخیر ریسک وقوع جنگی دیگر در حساس‌ترین منطقه دنیا وجود داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در صورت عمل نکردن ایران به تعهداتش تحریم‌های بیدرنگ علیه ایران اعمال خواهد شد.
If Iran violates this deal, the sanctions we imposed that have helped cripple the Iranian economy.
آقای اوباما گفت این توافق در واقع ایران را از دستیابی به بمب هسته‌ای دور کرد. به گفته آقای اوباما با توافق جدید نظارت بی سابقه و بدون وقفه‌ای بر تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران اعمال خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه گفت ایران با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای و مسائل دو جانبه مذاکره‌ای ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران گفت
با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
آقای خامنه‌ای اشاره کرد که گاهی در موارد استثنایی مثل مسئله هسته‌ای بر اساس مصلحت مذاکره شده و گفت که سیاست ایران در مقابل آمریکا هیچ تغییری نمی‌کند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش افزود چه متن توافق هسته‌ای تصویب بشود چه نشود اجازه هیچ گونه سوء استفاده از آن داده نخواهد شد. و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که با دقت مسائل کشور و مسائل ملی را در نظر بگیرند و گفت که ایران از حمایت دوستانش در منطقه در فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و لبنان دست نخواهد کشید. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت نگرانی‌های درباره پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای اخیر وجود دارد. محمد علی جعفری در حاشیه مراسم نماز عید فطر به خبرگزاری صدا و سیما گفت نگرانی‌ها درباره قطعنامه به جاست، اما باید در عمل ببینیم که نتیجه چه می شود. عربستان سعودی از بازداشت 431 نفر از اعضای یک شبکه مرتبط با گروه حکومت اسلامی در این کشور خبر داده است. در بیانیه که وزارت کشور عربستان روز شنبه منتشر کرده آمده است که افراد بازداشت شده قصد انجام حملاتی به مساجد، نیروهای امنیتی و اماکن دیپلماتیک را داشتند. وزارت کشور عربستان زمان بازداشت این افراد را هفته‌های اخیر اعلام کرده و گفته است که اکثر افراد بازداشتی شهروندان این کشور هستند، ولی در میان آنها افراد خارجی هم حضور دارند. مقام‌های دولت عراق می‌گویند شمار کشته‌های حمله به یک بازارچه محلی در شمال بغداد به 115 نفر رسیده است. این حمله جمعه شب به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار شلوغی که به مناسبت عید فطر برپا شده بود روی داد. محل این انفجار شهر خان بنی سعد در 30 کیلومتری شمال شرق بغداد بود و قربانیان اکثر از میان شیعیان بودند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که خودروی منفجر شده نزدیک به 3 تن مواد منفجره داشته است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با وزیر امور خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز جمعه هدف دیدار باراک اوباما با عادل الجوبی را تمرکز بر مشارکت و افزایش امنیت منطقه و همچنین بررسی وضعیت یمن ذکر کرد.
میرا بهارمس بود، نگاهی داشت به تازه ترین خبرهایی که شنیدید و در آینده بیشتر از میرا بهارمس خواهید شنید. اما برنامه دیدگاه های امروز اشاره‌ای داره، نگاهی داره به سمتگیری های متمایز اسرائیل و عربستان سعودی در برابر توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی. با هم این برنامه رو میتونیم بشنویم. نظراتتون رو در ارتباط با این برنامه میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره روز سه‌شنبه هفته گذشته پس از نزدیک 23 ماه مذاکرات پیاپی و نفسگیر، وزیران خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین اعلام کردند که بر سر برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق جامع رسیدند. در این توافق کوشیده شده جلوی دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی در طولانی مدت گرفته شود. همچنین بنا شده اگر توافق به تایید کنگره نمایندگان آمریکا و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ایران برسد، از زمان اجرا آن دسته از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که خاص برنامه هسته‌ای ایران وضع شده، رفته رفته لغو شود. در هفته گذشته آمریکا کوشید نگرانی‌های عربستان سعودی را درباره مناسبات واشنگتن با ریاض پس از حصول توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برطرف کند و روشن کند که این توافق سبب نخواهد شد مناسبات دیرینه آمریکا و عربستان متحول شود. روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان وعده داد که در روز 12 مرداد برابر با 3 اوت با همه اعضای شورای همکاری کشورهای خلیج فارس دیدار کند و به هر پرسشی پاسخ دهد. عادل جوبیر پس از این گفتگو به ایران توصیه کرد سود اقتصادی حاصل از توافق را صرف مردم کند، نه آنچه او ماجراجویی در منطقه نامید. جدا از این، در هفته گذشته امارات متحده عربی از اعلام توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 ابراز خوشنودی کرد. از سوی دیگر در همین روز اسرائیل شاهد بحث و جدل علنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و همتای بریتانیایی او فیلیپ هاموند بود در یک کنفرانس خبری در اسرائیل و در برابر خبرنگاران و مخاطبان رسانه ها. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده تعهدی به توافق حاصل شده میان ایران و 5 به علاوه 1 ندارد و آن را اشتباهی تاریخی خوانده، چرا که به گفته بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه توافق پیش از تغییر رفتار و سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه به دست آمده. فیلیپ هاموند کوشید به اسرائیل اطمینان دهد که نتیجه به اجرا گذاشتن توافق راستی آزمایی، بازرسی ممتد و مهار فعالیت‌های هسته‌ای محدود ایران است. انتقادات بنیامین نتانیاهو به توافق یاد شده از همان آغاز کنفرانس خبری پاسخ فیلیپ هاموند به او، واکنش بعدی نخست وزیر اسرائیل و پاسخ کوتاه آخر همتای بریتانیایی در طی کمتر از 14 دقیقه جای شکی برای اغلب ناظران باقی نگذاشت که در جلسه غیر علنی بعدی و پس از آن هم بریتانیا، غرب و کشورهای 5 به علاوه 1 در قانع کردن اسرائیل با چالشی جدی روبرو خواهند بود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته برنامه این است که آیا برطرف کردن نگرانی های عربستان سعودی برای ایران آسانتر از رفع نگرانی اسرائیل است یا نه؟ داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های ایران در تهران. مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیای تل آویو. و منصور فرهنگ، نماینده اسبق ایران در سازمان ملل و استاد ارشد علوم سیاسی در نیویورک.
بحث درباره
احتمال تفکیک یا عدم تفکیک مواضع اسرائیل و عربستان رو در برابر نتیجه توافق هسته‌ای ایران و 5+1، اول با این گفته اسرائیل آغاز میکنیم که این توافق یک اشتباه تاریخیه. آقای باوند، این گفته و گفته های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری و جلسه روز پنجشنبه با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در اسرائیل چه نتیجه ای میشه گرفت؟
والا یک توافق تاریخی صورت گرفته که با استقبال جهانیان به زن غالب اکثر کشورهای جهان مواجه شده و در جهت تصویر و تایید صلح از لحاظ بین المللی و بازتابش هم برای منطقه به خصوص در دید طولانی، من بر این باورم که زمینه ساز تعدیلاتی در نگرش و مواضع کشورهای منطقه در جهت یک تلاش جدید به منظور بهبود روابط با ایران صورت خواهد گرفت.
خب حالا من میخوام ببینم که الان اسرائیل با این موضعی که گرفته کجا وایساده؟
تایید همون موضع قبلی است. هر کشوری مجاز بر اساس ارزیابی خاص خودش موضعی رو اتخاذ کنه. موضع ایشون کاملا مشخص از قبل اعلام شده و در حال حاضر هم استمرار همون خط مشی.
آقای نتانیاهو همچنین گفته که چاره حمله نظامی نیست و اما یه توافقی میتونه صورت بگیره که به تغییر رفتار ایران بیانجام قبل از این رفع تحریم ها. آیا این بخشی که مربوط به تأکیده که حمله نظامی چاره نیست باید یه تغییری تلقیش کرد یا اینکه باز اینم در ادامه مواضع سابقه؟
مسئله این که اولویت پیدا کرده در سطح منطقه مسئله تکنولوژی هسته‌ای بوده و بنابراین تمام هم و غم دولت‌های زیرفت و زیمدخل در جهت حل مسالمت آمیز این مسئله بوده. من فکر می‌کنم تجارب چند سال اخیر در منطقه، در افغانستان، در عراق، به اضافه هر آنچه که در منطقه ما اتفاق افتاده، بیرون تشدد و تخریب و ویرانی حاکم کرده، عقل صدی این خرد سیاسی برای این نکته تاکید داشته است که باید یک خط مشی، یک استراتژی نرم افزاری انتخاب بشه برای حل معضلاتی که جامعه بین‌المللی مواجه است و بنابراین سعی شده، یعنی با بسیج افکار عمومی جهانی و 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، 5 عضو به عنوان نماینده جامعه بین‌المللی در قبال این موضوع خاص خط مشی رو اتخاذ کردند و بنابراین برای حل این مسئله که اولویت پیدا کرده بود مذاکرات سازنده با حسن نیت انجام گرفته و هرچی هم که تحقق پیدا کرده در جهت خیر و مصلحت جامعه بین‌المللی بوده و در حتی در یک دید طولانی بازتاب مثبتش برای مدد ما هم دفعه خواهد.
آقای جاودانفر، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که این کشور خود رو متعهد به قبول این توافق جامع میان ایران و 5+1 نمیدونه. این گفته در عمل برای شما که مواضع رو از داخل تعقیب میکنید به چه معناست؟
در اسرائیل یک فرضیه وجود داره که یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو این همه چند سال تهدید میکرد که اسرائیل میتونه به گزینه نظامی متوسل بشه این بوده که میخواد کشورهای اروپایی رو مجبورشون بکنه، بعد میگن به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشن، که بهشون میگه خب اگر شما تحریمات خیلی جدی علیه ایران اعمال نکنید ما حمله میکنیم. حالا یکی از دلایل که آقای نتانیاهو گفته که دولت اسرائیل پایبند نیست به یه همچین قرارداد این هستش که به نظر من اولا ایشون میخواد به رهبران و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی ایران تذکر بفرسته که اگر اونها پایبند به توافق با آقای اوباما نباشند، اسرائیل میتونه دوباره مثلا فرضاً متوسل بشه به گزینه نظامی. و به نظر من یک دلیل دیگه هم وجود داره که در داخل اسرائیل اکثر مردم اسرائیل بسیار شک دارند این توافق اخیر. آقای نتانیاهو از اون مسئله سوء استفاده میکنه برای دلایل داخلی، روش مانور میده، چون مشکلات دیگری در اسرائیل هم داریم، ایران تنها مشکل ما نیستش برنامه اتمی ایران. و به نظر میاد که نتانیاهو نگران هستش که خب اگه این مسئله ایران حل بشه دیگه در آینده واسه چه کار بکنه، و فکر میکنم آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده بکنه که تا روز آخری که آقای اوباما در دفتر ریاست جمهوری آمریکا هستش از این مسئله استفاده بکنه، آقای اوباما رو منزوی بکنه و حزب دموکرات رو منزوی بکنه، چون آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود هستش که معادل حزب جمهوری خواه آمریکا هستش. اینا هیچ وقت با دموکرات‌ها بهشون چیه جوب نرفته و یکی از بزرگترین حامیان آقای نتانیاهو در آمریکا آقای شلدون ادلسون که یک میلیاردر یهودی آمریکایی تبار هستن، ایشون هم بسیار به مواضع جمهوری خواه نزدیک هستن، با اونها سالها میلیون ها میلیون به حزب جمهوری خواه آمریکا کمک میکنن.
آقای فرهنگ، بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خطاب به فیلیپ پاموند دلیل اصلی خرده گرفتن به توافق هسته‌ای 5+1 رو همونطور که گفتم این دونست که 5+1 در این توافق ایران رو متحد به تغییر رفتار یا سیاستهاش در خاورمیانه نکرده. آقای هاموند هم جوابی دادن نظیر اون صحبتی که آقای باوند کردن که از اول قرار بود این توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران باشه، نه درباره ابعاد متعدد سیاست خارجی ایران و ایراداتی که غرب بهش داره و اسرائیل بهش داره. مختصات اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای ایران و 5+1 از نظر شما چیه؟
واقعیت امر اینه که مخالفت اسرائیل و عربستان سعودی با این تفاهم این نیست که ایران ممکنه به غنی‌سازی اورانیوم در اون حدی بالقوه پیش بره که بتونه بمب بسازه. برای اینکه اگر واقعا نگرانیشون این بود، باید خیلی خوشنود باشن که بر مبنای توافقنامه 159 صفحه‌ای که به تایید طرفین تا حالا رسیده، حداقل تا 10 سال دیگه ایران چنین توانایی رو کسب نخواهد کرد. نگرانی اصلی اسرائیل و عربستان سعودی که به هیچ وجه دلایل همانند ندارند اینه که مبادا جناح اصلاح طلب در ایران قادر باشه که روابط کشور رو با جهان به سوی عادی سازی پیش ببره و وارد داد و ستدهای بانکی و مالی با کشورهای غربی بشه و ایران رو به عنوان خطر اصلی صلح و امنیت منطقه که امروز به هر حال در ذهنیت دولت اسرائیل و یا بخش قابل توجهی از آمریکایی ها وجود داره، این رو حذف کنه و مشکل اساسی خاورمیانه رو که در واقع اشغال سرزمین های فلسطینی است و یا جنایاتی که داعش و غیر ذالک داره که اینا حاشیه نشین بشن و ایران همونطور که نتانیاهو میگه خطر ایران ده ها برابر بیشتر از خطر داعش. اسرائیل میخواد که ایران به عنوان بزرگترین و خطرناکترین دشمن غرب باقی بمونه تا اینکه این سیستم شپ آپارتادی که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین درست کرده و اسرائیل کشوری است که دولت کنونی اسرائیل توسعه طلبه و با صلح از بیخ و بن مخالفه، برای اینکه بتونه به این روش ادامه بده میخواد دشمن بزرگتری در منطقه وجود داشته باشه که بعد توجه دنیای غرب و خصوصا آمریکا رو جلب بکنه. عربستان سعودی که از سؤال بعد ممکنه پیش بیاد نیتی کاملا متفاوت و مسئله دیگری در پیش داره.
پس بذارین اونو بعدن بحث کنیم. زمینن آقای جاودانفر بعدن در نوبت خودشون اگه خواستن واکنش نشون بدن به تفسیر شما.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
سوال در مورد عربستان رو از آقای باوند شروع بکنم. روز پنجشنبه عادل جوبر وزیر خارجه عربستان پس از گفتگو با جان کری همتای آمریکاییش از سوی پیشنهاد کرده ایران سود اقتصادی حاصل از توافق هسته‌ای رو صرف توسعه کشور و ملت کنه، نه صرف ماجراجویی در منطقه، و سوی دیگه هشدار داده که در صورت ایجاد فتنه در منطقه با ایران قاطعانه برخورد خواهد شد. آیا بر اساس این جملات آقای باوند و استقبال امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از توافق هسته‌ای میشه تفکیک قائل شد میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر این توافق؟
بله، ببینید، مسئله اسرائیل یه مسئله استراتژیکه. اسرائیل تمام هم مقامش این است که وضع موجود رو حفظ کنه، یعنی از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی جلوگیری کنه، سیاست تأخیر و تعلل رو در پیش بگیره و برای منظور نیاز داره که رویدادهای دیگری و مسائل دیگری رو بهانه قرار بده بعد توجه رو از رسیدگی یا حل این مسئله منحرف کنه و به عنوان ایجاد خطر جدید در منطقه توجه برخی از کشورهای منطقه هم در این راستا سوق بده. مسئله عربستان یه جنبه به نظر من محدود و تکتیکی داره، به خصوص بعد از اینکه واکنش اکثریت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با توافق حاصل مثبت بوده، عربستان برام هست که تدریجا تعدید مواضع خودش رو در پیش بگیره و به همین دلیل برام اولین تعدیلی که حاصل شده این است که از درآمد حاصله صرفا صرف به مسائل و مشکلات درونی بشه. این خب خیلی طبیعی، هر کشوری در درجه اول نیازمندی های خودش رو تأمین میکنه که اگر چنین نباشد اونها خط مش دیگری رو اتخاذ خواهند کرد، ولی من بر این باورم عربستان سعودی در آینده نزدیک فراتر از آنچه که اعلام کرده موضع خودش رو تعدیل خواهد کرد، زیرا خرد سیاسی ایجاب و اقتضا میکنه که با واقعیت های پیش آمده راه همسویی رو در پیش بگیره و به نفع عربستان هم تو واقعیت جغرافیایی رو که نمیشون عوض کرد و جایگاه ایران در منطقه یک واقعیتی است که من فکر میکنم جامعه بین المللی که از آز اکنومی و ژئوپلیتیک به رسمیت شناخته و به خصوص در نوای شرایط آشفته و بحرانی منطقه بیش از پیش نگاه جهان غرب قدرت‌های فرامنطقه‌ای در رابطه ساماندهی مسائل خاورمیانه در یک مبانی جدیدی شکل گرفته. عربستان نیز استشمام کرده این واقعیته. مسائل و منافعش من بر این باورم دیر یا زود در این جهت خواهد بود که راه گفتگوی سازنده با ایران رو در پیش بگیره که نهایتا به نفع دو کشور و به نفع منطقه هم خواهد بود.
آقای جاودانفر، اول یه واکنشی اگه خواستید نشون بدید به اون نوع تفسیری که آقای فرهنگ یا آقای باوند دارن درباره نقش اسرائیل در قبال توافق هسته‌ای که چقدر با نظر شما مشابه یا فرق داره.
در این شکی وجود نداره که آقای نتانیاهو نمیخواد که کشور فلسطین تأسیس بشه و خودش هم اتفاقا قبل از انتخابات گفت اگر من انتخاب بشم کشور فلسطین هیچ وقت تأسیس نخواهد شد. ولی من با گفتار ایشون در مورد اینکه اسرائیل آپارتاید هستش من مخالف هستم. ما در کشور اسرائیل وزیر عرب داشتیم، الان نداریم، قاضی عرب داریم، اعراب اسرائیلی در کشور ما از حقوق‌های برابری برخوردار هستن. بله فلسطینی‌ها نیستن، بله یه قومیت دیگه هستن و میشه گفت تبعیض، ولی نمیشه گفت آپارتاید، چون آپارتاید اگر اونها شهروند اسرائیل بودن و این تبعیض‌هایی که ما برای فلسطینی‌ها قائل هستیم براشون قائل می‌شد، اون وقت میشد گفت آپارتاید. ولی بالاخره آقای فرهنگ، اگه من میتونم دیدگاه شما رو یک زاویه دیگر اگه اجازه بدید بهش اضافه بکنم، یه سوال باز کرد که خب چرا پس اپوزیسیون اسرائیل با این توافق مخالف هستش. خب ببینید، وقتی که یک ملت 6 سال که کشور بیگانه، یعنی مثلا ما با فلسطینی ها که حد گناهکار هستیم، بین ما فلسطینی ها هستش، ایران کشور بیگانه هستش، دولتش البته که اومده تو این کار دخالت کرده و شهروندان ما رو کشته و هر سال روز قدس برپا میکنه، آرزو میکنه که این کشور از بین بره، واسه رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در قبال اسرائیل اون هم واسه در نظر گرفت برای یک تحلیل کامل تری.
بسیار خوب، حالا شما تفکیک می‌بینید میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای یا نه، با توجه به اینکه عربستان سعودی دست کم نگرانی گفته‌ای مثل حذف کشور و اتباع خود رو از نقشه جهان که بهش اشاره کردین نداره.
ببینید فرق اسرائیل با عربستان این هستش که اسرائیل آقای نتانیاهو واضحاً علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، عربستان صحبت میکنه ولی از پشت پرده تا الان صدها میلیون دلار خرج کرده ضد مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در آمریکا. نظر شخصی من البته ازش نمیدونم، مثلا در آمریکا که شما میبینید گروه هایی که ضد جمهوری اسلامی هستن همه میگن ایپک، این درست نیستش. عربستان سعودی اونجا هم فعال هستش. ببینید برای همه واضح هستش که آقای روحانی میخواد وضع بهتر بشه، روابط بهتر بشه، ولی مثلا اینجا هستش که آیا آقای روحانی قدرت دارن که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در قبال عربستان عوض بکنن؟ به نظر من نه، گروه های قوی تری هستن و تا وقتی که کسانی مثل آقای دکتر محسن رضایی اخیراً گفتن در ماه جون که ایران میتونه عربستان رو در مدت کوتاهی به عصر حجر بازگردونه، تا وقتی که اینجور اظهاراتی ما از مقامات ارشد میشنویم، به نظر من اینکه روابط ایران و عربستان بهتر بشه احتمال زیاد نیست.
آقای فرهنگ، واکنش شما خیلی کوتاه به گفته های آقای جاودانفر در مورد اون مسئله تبعیض یا آپارتاید و همچنین تمایزی که قائل میشن در مورد موضع خاص ایران در مورد اسرائیل.
اولا من فکر میکنم که بین موضع بنده و موضع آقای جاودانفر اختلاف اساسی وجود نداره. من به هیچ وجه نگفتم که عرب های تابعی اسرائیل اونها در سیستم آپارتاید زندگی میکنن. گفتم در سرزمین های اشغالی، یعنی 4.5 میلیون فلسطینی که در سرزمین های اشغالی، من حتی نوار قذرم به عنوان یک سرزمین اشغالی بهش نگاه میکنم، همونطور که از نظر حقوقی و تحلیل های بین المللی نگاه، در اونجاست که اسرائیل سیستم آپارتاید داره. و دوم این که آقای جاودانفر کاملا درست میگه که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 36-7 سال گذشته، خصوصا تهدید کردن مردمی که 2000 سال در دنیا تحت ستم بودن به مرگ و نابودی، کاملا در اونها احساس نگرانی ایجاد میکنه، تا جایی که حتی نیروهای چپ، حتی نیروهای طرفدار صلح در برابر افکار عمومی گرفتار مشکل میشن. ببینید، دست راستی های مذهبی و ناسیونالیست های تندرو در اسرائیل با امامان جمعه و عناصر نظامی و امنیتی ایران وجوه مشترک دارن و نتانیاهو چقدر خوب و فرصت طلبانه از این تهدیدات وحشیانی و ضد عقلانیت ایران علیه موجودیت اسرائیل استفاده کرد در انتخابات گذشته.
آقای فرهنگ، حالا تفاوت کیفی میان برخورد عربستان و اسرائیل به توافق هسته‌ای به چشم شما میخوره یا نه؟
به هیچ وجه فرق میکنه با هم. عربستان سعودی تمام مشکلات خاورمیانه رو در چارچوب جنگ سرد بین شیعه و سنی میبینه، که این جنگ سرد در یمن خصوصا به جنگ گرم تبدیل شده. و در این رابطه هم عربستان سعودی در واقع یک واقعیت رو داره بیان میکنه، به این معنا که ایران مسئول اصلی این تقابله. از آغاز جمهوری اسلامی خمینی اومد در گروه‌های شیعه کشورهای عربی میخواست نفوذ بکنه، و از اونجایی که این گروه‌های شیعه مورد تبعیض قرار گرفته بودن، اینها به عنوان شهروندان درجه چه در عربستان سعودی، چه در کشورهای عربی خلیج فارس، چه در بحرین، آسیب پذیر بودند و مسئله ایران براشون جذابیت داشت. از این طریق ایران وارد مسئلهش. امروز کاری که گروه‌های شیعه که تربیت شده و مسلح شده به وسیله ایران هستند، ببینیم در عراق چه میکنن. این پاکسازی و جنایاتی که در عراق شد، 4 میلیون سنی عراقی آواره شدن، ایران در این نقش اساسی داشت. سنی های ایران در کشور خود ایران حق داشتن یک مسجد ندارند. ای کاش صحبت آقای باوند صحیح بود که اگر اینها میخواستن در چارچوب منافع ملی هر کشور، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت مردم فکر بکنن، خیلی راحت میباید بشیدن با هم بسازن. ولی واقعیت ماهیت رژیم ایران، ماهیت رژیم عربستان سعودی، نفی و نقض توجه به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران. مردم ایران خواهان عقلانیت و روابط عادی با دنیا هستند و حتی در درون خود رژیم به یک دوراهی رسیدن. این امید به وجود اومده که از این دوراهی بتونه راه عقلانیت رو برگزینه.
آقای باوند، بر اساس تجارب قبلی هیئت‌های مذاکره کننده ایران، واکنش ایران به عربستان و اسرائیل با هم دیگه مشابهه یا اینکه دو تا واکنش متفاوت نسبت به این دو کشور اتخاذ خواهد شد؟ اگه خواستید واکنشی هم به گفته های آقای فرهنگ نشون بدید، در همین جنبندیتون میتونید اشاره کنید.
بله، این ارزیابی با توجه به آنچه که روی داده و اتفاق افتاده، خب طبیعی است که موضع‌گیری هایی که اتخاذ شده نزدیک به همه، یعنی یه خط مشی مشترکیه. ولی همونطوری که ابتدا اشاره کردم، مسئله اسرائیل یه نگاه استراتژیک منطقه‌ایه و بنابراین سعی میکنه از هر رویداد استفاده بهینه بکنه در جهت اون اهداف مورد نظر خودش. در مورد عربستان، من فکر میکنم عربستان با یه استیصال سیاسی روبرو شده. بسیاری از انتظارات و خواستار و درخواستاش تحقق پیدا نکرده در منطقه. از یک طرف یه قدرت فرامنطقه‌ای بنان شده که استراتژی مسلطش رو به دیگر نقاط جهان، خاورمیانه و آسیا جنوبی شرقی منتقل کنه. وابستگی انرژیش روز به روز کمتر شده، حتی تبدیل به قدرت صادر کننده شده. انتظاراتی که از واکنش نسبت به حوادث منطقه به خصوص در مورد سوریه مد نظر بوده تحقق پیدا نکرده. در حقیقت تمام ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
با ناخرجامی و ناکامی مواجه شدیم.
منتها سوال من اینه که دولت ایران با هر کدوم از اینا اسرائیل و عربستان مشابه برخورد میکنه یا نوع برخوردش با این دو تا فرق؟
نه اصلا همطور که عرض کردم در مورد عربستان دولت ایران بارها اعلام کرده همواره بر آن است که با کشورهای همسایه روابط حسن و سازنده داشته باشه و من فکر میکنم در آینده نزدیک مذاکرات بسیار جدی‌تری شکل خواهد گرفت. ولی در هر حال خط مشی که عربستان اتخاذ کرده و من در این باورم که دیر یا زود عربستان تعدیل خواهد کرد، این به اصطلاح موضعی که اتخاذ کرده بوده و حتی پیام گفتگوی سازنده از سوی عربستان من فکر میکنم در آینده نزدیک منتقل خواهد شد.
متن و فایل کامل صوتی این برنامه با دو پرسش دیگر به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.